40 تا 50 داستانی دارد. دف با دایره قطعی نکنند. دف ساختمانش، صداش، تون صداش، ارتعاشش و نوع نواختنش با دایره 100% فرق می کند. بعد 40 تا 50، بعد 50 تا 53 یک ساختمان و صدای شیک و ظریفی داره، زیبایی داره. بعد تون صدای ظریفی داره. از 53 تا 55 دوباره صدای دیگه داره. 55 تا 57 و 57 تا 60. اینا همه باید چجور میگم بیوگرافی شو اگر در بیارید از لحاظ ساخت با یک کارشناسی مثل جناب عالی و امثال صاحب دف بیان اینو مطالعه کنم، خیلی خیلی زیباست.
بسیاره. حالا یه موردی که توی صحبت‌های شما بود جناب محمدی و ارزشمند، این که در استان کردستان نسبت به ساختن دف یک عشق فراوونی میتونه وجود داشته باشه به نسبت ساختن دف توی دیگر شهرها. این مواردی که شما فرمودین یعنی این که سازنده واقعا با همه وجودش ساز رو میسازه و با او همنشین میشه، با او آمیخته میشه و این رو تحویل، نه این که مشتری، تحویل یک انسانی میده که از او مراقبت بکنه، با او همنشین میشه و با او حرکت بکنه. بله، این موضوع خیلی ارزشمنده چون تمام و کمال روی بخصوص سازهای موسیقی که با روح و روان نوازنده سرکار داره انتقال پیدا میکنه. در مورد نوازندگی باز میخوام از آقای بدری بپرسم، این که قبل از این که سوالم رو که در بخش گذشته بود تکرار میکنم، قبل از این که وارد ارکستر بشه، قبل از این که وارد گروه نوازی‌های ایرانی بشه، شما فرمودیم مثلا در یزد هم مورد نواختن قرار میگرفتش، گونه خاصی داشت که یعنی مثلا بگیم شیوه فلان نوازنده، فلان پیشکسوت، شیوه فلانی، اصلا شیوه وجود داشته در دف نوازی یا خیر؟
ببینید جناب موسوی، اصولا توی ساز دف شاید بشه گفت مثل خیلی سایر ساز هم این اتفاق افتاده، ما اون شیوه های سنتی که بوده، مخصوصا چون این یک ساز در واقع آیینی محسوب می شده، شاید به نوعی به زعم من اینجا هدف بیشتر دف نوازی تکنیکی نبوده، یعنی تا قبل از این برهه‌ای که بیاد وارد ارکستر بشه و استفاده 100% موسیقی از این ساز بشه، بیشتر یک ساز چون آیینی بوده، در واقع یک پل ارتباطی بوده برای اتصال به اون حالات روحی که نوازنده ها داشتن. بنابراین اون سبک رو میشه کلن به نام سبک خانقاهی شناخته میشه که اصول و قواعد آنچنان تکنیکالی مثلا توی اون شیوه از نوازندگی نیست و وقتی این میاد وارد ارکستر میشه، از اونجا به بعد چون فراگیر میشه آرام آرام تکنیک های نوازنده، حتی ساختار دف به دلیل اون نوازندگی تکنیکی که بعد از اون برهه زمانی ایجاد میشه، حتی ساختار دف هم تغییر پیدا میکنه، یعنی توی وزنش، توی کلیت ساخت، توی ظرافت ساز، توی پوستش و یک تغییراتی. اما یک مسئله من اینجا اجازه بدید عنوان کنم، این که هر پدیده‌ای که معمولاً با استقبال ناگهانی و خیلی زیاد مواجه میشه، یک مبحث آسیب شناسی هم پی خودش داره. درست. که در مورد ساز دف هم در زمینه سازندگی این ساز ساخت و هم در زمینه نوازندگیش ما این رو شاهد هستیم و جا داره به این موضوع بپردازیم. خیلی خوبه که ما سازامونو به ثبت برسیم، ولی حالا ما بیایم این رو آیا فقط به عنوان این که یک سازی به ثبت رسید و دیگه کار رو تمام کنیم، و یا این که بیایم فرهنگ سازی کنیم در خصوص نوازندگی و سازندگی این ساز؟ چون متاسفانه ما الان میبینیم هم در حیطه سازندگی هم نوازندگی اصلا یک سری کارهای انجام شده که واقعا این مسیر یک مقداری شاید از اون اصالت و هویت درست این منحرف شده. یعنی ما الان همینجور جناب محمدی کاملا در جریان هستن و خودشون سالهاست دیگه با این موضوع درگیر هستن، الان سازهایی میسازن که واقعا اصلا نه اون کیفیت، اصلا نمیشه گفت به اینها ساز که حتی اون حسی رو که شما میفرمایید منتقل کنه، که یک سازنده بیاد با چنین افکار نابی مثلا اون رو بسازه و به اون نوازنده تحویل بده. یعنی یک آشفته بازار و یک بازار بیزینسی در این زمینه اتفاق افتاده، همینطور در زمینه نوازندگیش که بیشتر داره به جنبه نمایشی ساز، یعنی انگار داره بیشتر نوازندگی دف میشه نمایش تا نوازندگی، و ما جا داره روی این موضوع خیلی بپردازیم که به اون اصالت خودش برگرده، نه اینکه بمونیم توی زمان منجمد شیم، نه، بر مبنای اون ریشه و هویت ها ما این رو درست پیش ببریم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما دو بزرگوار. مجدد باز خواهیم گشت و صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. بله بسیار عالی. از آقای محمدی میخوام بپرسم که الان ساز دف مورد ثبت میراث فرهنگی قرار گرفته، چقدر سازندگان دف میبایست تعهد داشته باشند و اصلا این ثبت چقدر خجسته هستش به خصوص برای سازندگان؟
حالا همونطور که اشاره کردیم، روحیه و روان و حتی جسم نوازنده بستگی داره به دستای سازنده. همینا باعث شد که یک سازنده که بخواد یه دف رو بسازه بعد ارائه بده به نوازندگان محترم، این دف استیلش چجوری باشه، قالبش چجوری باشه، نوع صداش، تون صداش، ارتعاشش، حتی قدرش که اشاره کردیم که دف کردستان با سایر دفای ایران و دنیا 100% فرق داره و از لحاظ نوا این همین باعث شد که ثبت جهانی بشه. بعد اشاره میکردن که نوازندگانی هستن در کردستان، بعد اومدن از هر کوچه و بازار مثلا نگاه میکردید. من خودم همین هفته که میخواستم تهران بیام، از 3 کوچه که حرکت کردم روز جمعه گذشته، مثلا از تمام کوچه های سنندج نگاه میکنید صدای دف با این زیبایی شنیده میشه. بعد اومدن بزرگواران اساتید اصحاب دف سنندج کردستان، اومدن پیشنهادهایی به میراث فرهنگی کردستان و حتی تهران دادن که دف ثبت بشه. این مردم عاشق این دف شدن، صداش رو اصلا با صداش انس گرفتن، با خود ساز انس گرفتن. بعد نگاه میکردن این روز به روز پیچیده میشه. من شخصا خودم اصلا یک بار به خاطر یک مشکلات مالی رفتم روستا سازندگی میکردم، از اقصا نقاط ایران میومدن پیشم واسه تهیه ساز، خرید ساز دف. مثلا خدا را شکر میکردم که توی کردستان هستیم، حتی یک زیرزمینی داشتم، پله میخورد، مثلا از تهران، از اصفهان، کرمان میومدن پیدامون میکردن که این سازا، میگفتن توی شهر خودتون سازنده از دفای تلقی هست. حالا نه اینکه توهینی کنیم،
الان چند نوع دف اصلا وجود داره توی بازار؟
دفهای خیلی زیاده، یعنی اگر انواعش رو حساب کنی به جز این دفهای پوستی 3-4 نفر از اجداد ما، خانواده ما توی کردستان، شاید با اسم استاندارد شاید بیشتر از 50-60 نوع دف مهردار وجود داشته باشه. اکثر نوازنده ها سازنده شدن، اکثر مغازه‌دارا سازنده شدن، بعد اغلبشون زوم کردن روی استاندارد بودنش. از خدا خوش نمیاد که همه را خراب کنیم. اکثرشون زوم کردن روی این که با دف پوستی شبیه دف پوستی بشه، شبیه صدا و تکنیک دف پوستی، ساخت دف پوستی بشه که نوازنده هم حسش رو داشته باشه که این نوازندگی انجام میشه، بده بگید این دف مثل دفای قدیم، دفای اصیل و
با پوست طبیعی،
دفای اصالت داره. ولی متاسفانه یک سری سازنده هایی هستن همانطور که جناب بدری اشاره فرمودن، اصلا سوال شده واسه من، بعد نگاه میکنید در روز پرسیدم از چند نفرشون، دوستای خودم هستن توی همین کردستان، چرا این دفعه تلخی میزنید، چقدر میزنی؟ میگه من در شاید یک شبان روز 70 میزنم، 70 عدد میزنم.
شما میگین که به این واسطه بازاری بودن کیفیت تنزل پیدا میکنه، میاد پایین،
100%
و البته اون حرمتگذاری به این ساز هم کمتر میشه. از آقای بدری میخوام بپرسم که توضیح بفرمایید بعد از اینکه در ارکستر ایرانی قرار گرفت، در گروه نوازی ایرانی با همون اجرایی که مرحوم محمد رضا لطفی داشتن با گروهشون با نوازندگی آقای کامکار، آرام آرام ما دارای گونه نوازندگی شدیم. چقدر خود آقای کامکار تأثیر داشتن تو این موضوع؟
خب روح نوازندگی که در نوازندگی استاد بیژن کامکار هست، واقعا من فکر میکنم بکرترین و اصیلترین شیوهی هستش که در کمال سادگی اون شکوه و هویت این ساز رو خیلی عمیقا بیان میکنم. و اون سیستم بسیار زیبا بود و خب طرفداران خیلی زیادی هم داره، میشه گفت ایشون واقعا بنیانگذار نوازندگی معاصر این ساز بودند.
بله
که اون شیوه بود بسیار زیبا، الان هم هست. و بعد از اون خطی که ایشون باز کردند، ما میبینیم تقریبا یک دو دهه خیلی خوب داشت این جریان حرکت میکرد و بر اساس همون هویت اصیل نوازی این ساز، تکنیک ها هم خیلی منطقی داشت پیش میرفت و استفاده میشد توی گروه های خیلی خوبی، تا اینکه با ورود یک جور فکر میکنم شاید با ورود این نسل دفهای تلقی، خب یه سری تغییراتی حالا ناخواسته توی این ساز اتفاق افتاد که همون حرکت‌های نمایشی و آکروباتیک نوازندگی توی این ساز مزید به علت شد. یعنی نوازنده برای حالا جلب توجه مخاطب با این ساز یه کارایی میکرد که دیگه ما نمیشه اسم اون رو موسیقی گذاشت و این سیستم یک خطی رو باز کرد و چون اینجور حرکت های معمولا خیلی راحت قابل شاید فهمتر باشه برای جامعه، این بستر‌سازی هم نشد، یعنی آگاه سازی نشد که این شیوه نوازندگی درست این ساز چی هست و حالا این شیوه چی هستش. شاید اون سبک هم برای خودش، البته نمیشه گفت سبک، شاید اون هم طرفدارای خاص خودش رو برای یک حالا یک بزمای خاصی داشته باشه، ولی خب آن چیزی که میشه گفت واقعا اصالت و هویت رو ما فقط در اون نوع شیوهی که استاد کامکار باب کرد و ادامه داد شاهد بودیم. اما الان توی این یک دهه اخیر، مخصوصا هرچی جلوتر میریم توی این 4-5 سال،
فاجعه بیشتر،
بله واقعا عمق فاجعه نوازندگی ساز بیشتر میشه. و عجیب این که جناب موسوی باب شده جدیدن که اصلا حجم کثیری از گروه نوازی های عجیب و غریب این ساز، یعنی یک من نمیدونم جسارت نشه و خدای نکرده زیر سوال نمیبریم، یعنی این ساز رو میان در گروه های چند ده نفره مینوازن، آری از محتوای ریتمیک، آری از تنظیم. شما بلی. تصور بفرمایید 15 نفر این ور یک جمله بسیار پایه ریتمیک رو میزنن، این ور 20 نفر همون جمله رو جواب میدن.
یعنی میفرمایین که انبوهی از این نوازنده ها که کنار هم جمع میشن بدون هیچ ضرورت و بدون هیچ هدف گذاری و چشم اندازی که بخواد یه مطلب جدیدی رو بیان بکنه، صرفا با یه جمع زیادی کنار هم هستند و یه قطعه با قول شما ساده رو مینوازند که هیچ دستاوردی نداره. فکر میکنم مشکل از همین جاها شروع میشه که ما بدون توجه به گذشته این ساز،
بله،
بر پایه‌های اصالت و هویت اون میایم صرفاً فقط برای اینکه به زور بخوایم یک نوآوری کنیم.
بله،
اسمش نوآوری هم نمیشه گذاشت. با هر اصراری چنگ میزنیم به راه‌های مختلف که بخوایم یک تفاوت ایجاد بکنیم. نه تنها تفاوت ایجاد نمیشه، بلکه یک ضربه‌ای هم به اصالت و هویت این ساز میتونیم وارد بکنیم. چی کار باید بکنیم که جلوگیری بشه از این کار؟
دقیقاً فرمایشات شما همین هستش که می‌فرمایید. متأسفانه این ساز ما می‌بینیم از لحاظ کمی الان اخیراً داره خیلی از لحاظ کمی پیش میره، فراگیر میشه، چه در حوزه ساخت چه در حوزه نوازندگی، ولی در حوزه کیفی اتفاق ملموس واقعاً عمیقی توی این ساز ما نمی‌بینیم. من به نظر من جناب موسوی آگاه سازی، فرهنگ سازی و برنامه های این چنینی که شما بزرگواران زحمت کشیدید برای آگاه سازی، خب یک کسی میاد وارد حوزه موسیقی میشه، هیچ اطلاعاتی نداره، یک هنرجوی، این نمیدونه باید چی کار کنه و وارد سیستم آموزشی میشه. ما میتونیم به نظر من یکی از کارهای خیلی مهمی که میشه انجام داد یک پالایش توی سیستم اصلا آموزشگاهی و آموزش این ساز هستش. یعنی ما می‌بینیم الان هیچ ضابطه‌ای، هیچ قانونی وجود نداره برای اینکه مثلا یک عزیزی بیاد مثلا یک سازی رو تدریس کنه. این ساز به هر شیوه شما تصور کنید اصلا واقعا عجیبه. طرف مثلا می‌بینید چند ساله، یه دو سه ساله خودش نوازنده است، شروع می‌کنه به تدریس این ساز یا حتی ساخت این ساز. من دیدم جان محمدی، حتی مثلا یه سری هم ساخت این ساز رو هم آموزش میدن و این من به نظرم
باید بازارگرمیه دیگه.
بله مطلع. یعنی خیلی بیشتر الان چربیده به این قضیه‌ای که ما ببینیم از کیفیت. و من فکر میکنم یک بستر آموزشی درست و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی.
بسیار عالی. شما صحبت از جناب آقای کامکار، شیوه نوازندگیشون و تأثیر ایشون به واسطه ساز دف در موسیقی ایرانی کردید. بگذارید به اتفاق قطعی رو بشنویم از آلبوم دف و رباب با نوازندگی ایشون. بله بسیار عالی. صدای نوای ساز دف با نوازندگی جناب آقای کامکار رو به اتفاق شنیدیم. یه مشخصه‌ای که آقای کامکار دارن در نوازندگی دف این هستش که علارغم این که به تکنیک بسیار توجه میکنن، اما با مترهای مختلف هرگز وضوح در نوازندگیشون از بین نمیره. شفافیت به مراتب به گوش مخاطب میرسه و این فکر میکنم باعث جذب گوش مخاطب میشه که یه نوازنده با تکنیک فوق‌العاده اما چیزی رو داره میزنی که مخاطب میتونه تشخیص بده. انقدر وضوح در نوازندگیشون به گوش میرسه.
بله و مبحث تنظیم رو هم جا مصابی بهش اشاره کنیم اینجا، چون جملاتی که نواخته میشه باید به نظر من دف یک ساز تنظیمی هستش، یعنی اصلا مثل تنبک نیستش که از ابتدا تا
انتها
نواخته بشه. اون بحث تنظیم هم خیلی مهم هست.
بله بله حتما بهش حالا اشاره خواهیم کرد و قطعاتی رو پخش میکنیم به ویژه از آقای مشکاتیان، شادروان. بله. پرویز مشکاتیان که این موضوع رو کاملا لحاظ کردن. آقای محمدی عزیز، در مورد ساختن ساز دف به خصوص در مورد دفهایی که سنتی هستن، طبیعی هستن، فکر میکنم یه معایبی هم باشه که یه گاه گداری نوازنده رو آزار میده. یعنی این که این پوست تحت تأثیر مجاورت حالا گرما یا سرما شل میشه، سفت میشه. این مورده که باعث شده دفهایی با پوستهای غیر طبیعی وارد بازار بشه و به اون سمت نوازنده یه مقدار متمایل بشه یا موارد دیگه‌ای هستن؟
حالا همونطور که اشاره فرمودین این هنر داره به زوال میره، یعنی میشه بگی دف سنتی به زوال رفته. ولی در این هنر دف سنتی میشه هزاران نقطه مثبت یعنی در آورد، مثل یه معدنه. فقط تنها عیبی که داره این ساز باید کوک بشه، این ساز باید کوک بشه. جنابالی سنتور میخری از یه مغازه یا از یک شهری به شهرکی دیگر، بعد همون دستانداز ماشین یا سرعت ماشین یا تغییر آب و هوایی ساز تار یا ستار یا سنتور یا بقیه سازهای سیمی یا زهی یا حتی کوبهی از کوک میفتن. و متاسفانه نوازندگان محترم یاد گرفتند، حتی به شاگردانشون هم یاد دادن که سازو که از داخل کاور که در میاری شروع بکنی به نوازندگی. اگر جنابالی میای دستوریو باید قبل از اون یه آبی بنوشی، گلوت رو تازه کنی، یه کاری انجام بدی. ولی متاسفانه سازهای دیگه که گفتم کوک میشه قبل از اینکه استفاده کنید از نواختنش، از کاربردش کوکش میکنید. بعد ولی دف پوستی رو،
یعنی شما میفرمایید که باید نوازنده اونقدر کاردان باشه که نحوه استفاده صحیح از دف پوستی رو بدونه.
متاسفانه 100% صحت داره که همانطور که نوازندگی شیوه خاصی داره، پله پله از مبتدی تا الی آخر که آموزش ببینه، این ساز هر کسی نمیتواند کوکش کند. خوشبختانه من خودم شخصا این لایه‌ای که رطوبت در لایه سوم پوست قرار گرفته جدیداً به این نتیجه رسیدم که این لایه و پایگاهش و منبعش رو مشخص کردم و یه علمی خاصی میخواد، خودم نمیتونم این کار انجام بدم، بعد توانشو ندارم، جایگاهشو ندارم، مکانشو ندارم. بارها به اساتید گفتم، به مسئولین گفتم اگر یک جایگاه یا یک امکاناتی در اختیار شخص بنده بود 100% این مشکل روی دفاع پوستی حل میکردیم که در مقایسه با دفاع تلقی این ارتعاش صداش با روحی و روان اصلا قابل مقایسه با سازهای امروزی یا سازهای صنعتی نیست.
بسیار
فقط کوکش باید حتما روشش رو بلد باشید.
یعنی بستگی به نوازنده داره، مهارت اون و سابقه و کسرت اون داره که چطور از این ساز استفاده بکنه.
بله بله.
بسیار عالی، خیلی لطف کردی، از توضیحاتتون ممنون. فرصتمون به اتمام رسیده، فکر میکنم با توجه به مبسوطی بحث و موضوع دفع یک برنامه دیگر هم در خدمت شنونده ها باشیم و در مورد ثبت ملی ساختن و نواختن این ساز با جناب آقای محمدی و جناب آقای بدری صحبت بکنیم. اما قطعه پایانی رو به مناسبت بشنویم از شادروان پرویز مشکاتیان به نام خزان، که خزان نمونه بارزی است از تنظیم دف در گروه نوازی ایرانی. فکر میکنم یک نقطه عطفی باشه، چرا که مرحوم مشکاتیان اونقدر به آرایش و سازبندی های موسیقی ایرانی آگاه بودند که از ساز دف به مناسبت در این قطعه، به خصوص در قسمت هایی که اوج قطعه رو شاهد هستیم، استفاده میکنن. قطعه شاهکاری است، این رو میشنویم و برخواهیم گشت و بخش پایانی و خداحافظی. بله، به اتفاق بخش هایی از قطعه خزان در دستگاه شور رو از ساخته های شادروان پرویز مشکاتیان شنیدیم و در این بخش باید خداحافظی بکنیم و الباقی این بحث رو به برنامه دیگر هفت دورنگ اختصاص بدیم. جناب محمدی خیلی لطف کردین آمدین در برنامه هفت دورنگ حضور پیدا کردید، انشاءالله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود.
زنده خسته نباشید، تشکر ازتون.
آقای بدری، بی نهایت سپاس و قدردانی از حضور شما و در برنامه آینده فکر میکنم بیشتر بتونیم صحبت کنیم در مورد.
ممنون از شما برای این برنامه های پربارتون، امیدوارم همینطور ادامه داشته باشه.
قربان شما. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ بودید. این برنامه اختصاص داشت به ثبت ملی ساختن و نواختن ساز دف در سازمان میراث فرهنگی کشور. تا هفت رنگ دیگر، خدا نگهدار.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
عروس این آفتاب فردا میاد پیش از مهتاب، نازنینم فردا میاد، فردا میاد گل میچینم، گل میچینم، سر راهش میشینم تا ببینم سوار اسب رویام، یارم میاد بر بالینم. سپاره راه توسم، وقتی میرم کلبه نو عروسم، جون واسه مادر میدم، دست پدر رو میبوسم. آسمون فردا 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 مهربون باش، در پارچه آبادی میاد از خونه بیرون، ای دشت بول فردا 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 نغمه خون باش، با دام مبارک میخونن همسایه ها میشه بخت بانچ در جشن بارون، با لطف حقیق قلب تنهای جبون میشه با هم سر چراغون.
والدین گرامی، تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید، زیرا تصمیم گیری های ناگهانی، مطیعانه، احساسی و اجتنابی از سوی نوجوانان زمینه را برای انحراف آنان به سوی رفتارهای پرخطر فراهم خواهد ساخت. تصمیم گیری منطقی را به فرزندان خود آموزش دهید. رادیو فرهنگ.
هر ساز نوایی داره و هر سیم ساز آوایی. بشنویم آوای سیم آخر.
سیم آخر.